جاری به خرج دادند، مردم بودند. بنابراین نقش مردم در مقابله با دشمنی ها بارز هست. این نشون میده که مردم اعتماد به نفس داشتند، نشون میده که خود باور بودند. نکته دیگه همگرایی بین مردم و حاکمیت هست. گاهی بعضی به خاطر بعضی از مسائل و مشکلات و حالا یک تجمع اعتراض مطرح میکنن که مردم ممکنه فاصله گرفته باشن از حاکمیت، در صورتی که وقتی نگاه میکنیم مناسبت‌های مختلف رو میبینیم، به زنگاه ها رو نگاه میکنیم، میبینیم این مردم هستن که میان حمایت میکنن از نظام، و این نشون میده که اون حرف در واقع مبنایی نداره و همواره همگرایی بین مردم و حاکمیت وجود داشته. اگرچه پیشرفت‌های دفاعی و امنیتی در واقع مقابله با این دشمنی‌ها تأثیر جدی داشته که امروز دشمنان و کشورهای غربی به اون اعتراف می‌کنن، در واقع قدرت بازدارندگی ایجاد کرده برای جمهوری اسلامی ایران. فراتر از اون دستاوردهای علمی که در این چند سال ایجاد شده در حوزه‌های مختلف، فناوری، تکنولوژیک، پزشکی، هسته‌ای، نانو و موارد اینچنینی که نشون میده جمهوری اسلامی ایران علارغم تحریم‌ها و محدودیت‌ها تونسته روی پای خودش بایسته و همین شده عامل اقتدار ایران. همینطور قدرت نفوذی که در منطقه داره، دشمنان نگرانن، میترسن، رژیم صهیونیستی هراس داره از نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران. و به طور کلی از همه ظرفیت‌ها به نظرم استفاده شده، البته ممکنه به طور کامل استفاده نشده باشه که این خودش نقاط ضعفی است که باید متولیان امر تدبیر بکنن. از طرف دیگه هر آنچه آمریکا خواسته ملت ایران خلاف اون رو عمل کرده. آمریکا یک کشور، یا بهتر بگیم یک رژیم خود برتربین ملت ایران مخالف این روحیه هستند. بنابراین همیشه ضد استکباری عمل کردند. در شعارها و عملکرد و گفته هاشون هم مشخص است. آمریکا همیشه به دنبال منافع خودشه، در صورتی که جمهوری اسلامی و ملت ایران مخالف این مسئله هستند. آمریکا بدعهد و فریبکار به فرمایش مقام معظم رهبری. مردم این رو درک کردند. آمریکا حامی ظلمه، اما ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران حامی مظلومه. این تقابلی که ایجاد شده ملت ایران رو در واقع استوارتر برای مقابله با آمریکا روی پا نگه داشته و به نظر میرسه در ادامه هم همین روند وجود خواهد داشت و با حضور مردم و رهبری مقام معظم رهبری انشالله این مسیر تداوم پیدا خواهد کرد.
انشاءالله. متشکرم. آقای نجات‌پور جناب‌عالی، بفرمایید درباره رویکردهای انقلاب اسلامی در برابر دشمنی های سخت و نرمی که با ملت ایران، با انقلاب اسلامی ملت ایران و با نظام جمهوری اسلامی صورت گرفته، علت عدم موفقیت دشمنی ها رو در چی میدونید؟
خب در واقع انقلاب اسلامی هم در حوزه سخت و هم در حوزه نرم به یه نوعی مجبور شد در واقع مقابله کنه با این زمین ها و رویکردهایی که دشمن در این حوزه ها ایجاد کرد از طرق مختلف. خب به لحاظ بحث اقتصادی و بحث سازندگی، جمهوری اسلامی ایران وارد عرصه‌های مختلفی شد، هم به لحاظ سازندگی، هم به لحاظ توسعه و پیشرفت، هرچند که به هر حال در یک جاهایی باز ما نقاط ضعف داریم، اما خب این مسیری که برای استقلال کشور در نظر گرفت به ناگزیر در این عرصه وارد شد. ما نهادهای به هر حال مختلفی در بدو انقلاب به وجود اومده، مثل جهاد سازندگی یا کمیته انقلاب اسلامی. برای این نهادها خیلی نقش مهمی در توزیع هم در واقع رفاه بین مردم داشتن، تا حدودی در واقع تونست این خلاها رو پر کنه. خب به لحاظ فرهنگی هم از نمادهای فرهنگی و هویت ملی به خوبی استفاده کرده، هم در واقع تونسته هم هویت ملی هم هویت مذهبی ما رو در واقع به هم دیگه پیوند داده. خب و از در واقع با این نمادها و توسط به این مناسبت‌های مختلفی که از بعد و انقلاب تا الان داشتیم و که نمود بارز اون رو هم در واقع راهپیمایی‌های مختلف و همچنین در واقع اربعین رو میشه یکی از این نمادها مثال زد که اونجا در واقع نقطه ظهور و بروز این قدرت هست و در واقع در اینجا تونسته اون قدرت خودش رو به رخ حالا دشمن هم بکشاند. این مؤلفه ها همه کمک کرده که در واقع انقلاب اسلامی چه به لحاظ قدرت سخت که در واقع میشه گفت در یک زمینه های حقیقتاً پیشرو بوده تو حوزه‌های علم و فناوری، حوزه‌های دفاعی، حوزه‌های پزشکی و به لحاظ فرهنگی هم خب ما زمین‌ها و بسترهای خوبی برای تمدن‌سازی بوده و جمهوری اسلامی ایران هم در واقع در این مسیر تونسته قدم‌هایی برداره و به هر حال یکی از خاصیت‌هایی که این بحران‌ها و جنگ‌ها هم دارن مصون‌سازی انقلاب بوده که جمهوری اسلامی از این بحران هم به خوبی تونسته بهره بگیره و تا حدودی اون نقاط ضعف خودش رو به نقاط قوت تبدیل کنه.
آقای جعفری، یکی از موضوعاتی که مطرح هست، خب بعد از جنگ تحمیلی 8 سال دفاع مقدس ملت ایران، دشمن به روش‌های دیگری رو آورد. در جنگ تکلیف روشن بود، در تحریم اشاره کردید که مقاومت ملت ایران تحریم رو ناکام گذاشت، اگرچه یک موضوعی که بسیار معروف هم هست که تحریم ارتباطی به انقلاب اسلامی نداره. از سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران و مردم ایران تحت تحریم آمریکا قرار گرفته بودن، اما دیگر روش های دشمن، جنگ های ترکیبی و فتنه آفرینی ها، اختشاش آفرینی های دشمن چرا به نتیجه نرسید؟
بله، خب دشمن اخیراً تلاش کرده که همونطور که عرض کردم و آقای دکتر هم اشاره فرمودن، از جنگ سخت به جنگ نرم رو بیاره. و خب جنگ رسانه‌ای داشتیم در گذشته، در شاید یکی دو دهه اخیر بسیار در واقع اقدام کردن در این حوزه. در چند سال اخیر جنگ شناختی و جنگ ترکیبی، جناب عالی هم اشاره فرمودید، مطرح شده و دشمن در این خصوص سرمایه گذاری جدی کرد، مخصوصا در یکی دو سال اخیر و حتی در همین شهریور ماه گذشته باز قصد داشتن که اقداماتی را انجام بدن بر همین مبنا و اصول، یعنی جنگ شناختی. خب اونا میخواستن حق رو ناحق جلوه بدن. یکی از تاکتیکای اونها این هست که حق رو ناحق جلوه بدن، اصلا تمام مضامین رو وارونه جلوه بدن و بر باورها به نوعی تأثیر بگذارن. و خود جنگ ترکیبی هم که شامل همه اینها، جنگ رسانه‌ای، جنگ شناختی، جنگ‌های کلاسیک، نامنظم و موارد اینچنینی، مجازی، دیپلماتیک، اطلاعاتی، جنگ اطلاعاتی، اینها در واقع جنگی است که اخیراً با جنگ ترکیبی از اون یاد میشه. معمولا سعی میکنن از یک اجتماع، یک تجمع اعتراض‌آمیز استفاده بکنن و همزمان از ابزارهای مختلف استفاده بکنن، فرسایشی بکنن آشوب‌ها رو. برنامه‌ای که همین امسال داشتن در شهریور ماه این بود که این در واقع آشوب‌ها رو فرسایشی بکنن که موفق نشدن، جعل میکنن، تحریف میکنن اخبار رو و به صورت گسترده اونها رو در واقع منتشر میکنن. اما چرا موفق نبودند؟ به خاطر دشمن شناسی ملت، به خاطر بصیرت ملت. این دو کلید واژه‌ای است که مرتب در سالهای اخیر در کشور از اون یاد میشه، دشمن شناسی و بصیرت. خب چطور باید جلوی این جنگ ایستاد؟ یعنی چه برنامه‌ریزی هایی رو باید کرد در آینده؟ یکی از نکات این هست که مردم رو با حاکمیت باید طوری رفتار کرد و طوری عمل کرد که مردم با حاکمیت هر چه بیشتر همراه بشن، این وظیفه مسئولین و متولیان هست. باید صف معترضین از صف اغتشاشگران باید جدا بشه، افراد باید در واقع خودشون رو در معرض این انتخاب قرار بدن و اعلام بکنن سریع. گاهی مسئولین هم باید چنین کاری رو انجام بدن تا کسی دچار شبهه و آسیب نشه در این خصوص. باید برای رفع و کاهش مشکلات مردم تلاش بشه. باید برای اقدامات امیدآفرینی که در کشور صورت میگیره اطلاع رسانی قوی وجود داشته باشه که مقام معظم رهبری هم به اون اشاره کردن در دیدار اخیر دولت مردان با ایشون. باید صادقانه محدودیت ها و مشکلات از طرف مسئولین بیان بشه. همه اینها تأثیر داره در همراهی مردم و در مقابله با این جنگ ترکیبی. جریان های سیاسی باید هم افزا بشن، حتی در قومیت ها، در مذاهب. کرسی های آزاداندیشی باید برگزار بشه، چه بسا وجود داشته از گذشته اما باید تقویت بشه. سواد رسانه‌ای در کشور باید توسعه پیدا بکنه و اقتصاد باید مقاوم سازی بشه، همونطور که در گذشته هم بحث سیاست های مقاوم سازی اقتصاد مطرح شد.
فرصت رو باید در اختیار همکارانمون در پخش رادیو گفتگو قرار بدیم. انشاءالله بعد از اذان با ادامه گفتگوی سیاسی با شما خواهم بود. خب دوستان عزیز شنونده، به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب به امروز به وقت شرعی به افق تهران نزدیک شدیم. ساعت اذان 18:14 خواهد بود. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با با آرزوی قبولی طاعت و عبادت شما عزیزان و با امید به اینکه ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید دعوت میکنم با ادامه گفتگوی سیاسی با ما همراه باشید که نگاهی داریم به ظرفیت ها و توان ایرانیان برای مقابله با دشمنان و مهار دشمنی ها. آقای دکتر علی جعفری، کارشناس مسائل سیاسی، و آقای دکتر مجید نجات‌پور، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، با ما همراه هستند. آقای نجات‌پور، در بخش قبل از اذان با آقای جعفری درباره علت شکست دشمن در جنگ‌های ترکیبی و فتنه‌آفرینی‌ها صحبت کردیم. از منظر دیگر موضوع رو بررسی کنیم، علت پیروزی ملت ایران در برابر این فتنه‌ها و این جنگ‌های ترکیبی رو در چی می‌دونید؟
خب همونطوری که اشاره کردن، یکی از استراتژی‌های دشمن در واقع در جنگ ترکیبی ایجاد جنگ شناختی بود که در واقع تشویش افکار عمومی، ایجاد و پمپاژ یأس و ناامیدی در میان مردم، در واقع برجسته سازی نقاط ضعف و کمرنگ کردن نقاط قوت و ایجاد تعقیب در محاسبات مسئولین و بدبین کردن مردم نسبت به مفاهیمی چون سرزمین، وطن، مردم و حتی نظام سیاسی. خب در واقع یک هجمه گسترده رو در جنگ شناختی بر علیه مردم ایران آغاز کرد. اما خب مردم ایران هم در واقع با بصیرت و آگاهی که داشتن، به هر حال در دهه‌های گذشته از میشه گفت که مسیرهای سختی عبور کردن و خواهند کرد، خب این یه تجربه غنی در اختیار مردم قرار داد. هم خود این در واقع ایجاد فتنه‌ها و دشمنی‌هایی که از طرف دشمن بود و ارزم بزرش ما، خب و ایجاد به نظر من هم وحدت و انسجامی که ایرانی‌ها به لحاظ تاریخی در صده‌ها و قرن‌های گذشته از خودشون نشون دادن در مقابل هجمه‌های دشمن، نشون دادیم که در واقع ما در بحران‌ها خیلی خوب عمل می‌کنیم، برعکس قبل از بحران‌ها و ارزم بزرگ شما. و این گونه مواجهه‌ها خب این به مرور زمان و در دل تاریخ یک نوع فرهنگ مقاومت رو هم در درون مردم ما به وجود آورده، چه از در واقع قرون و عصر گذشته حملات مختلفی که دشمنون داشتن. به هر حال ما این هویتی که الان پایدار هست، هویت دینی ملیمون، در طول این در واقع تاریخ گذشته بخشش به خاطر این مقاومت فرهنگی بوده که دل این فرهنگ همیشه بوده. ما الان خیلی از نمادهای هویتیمون رو حفظ کردیم، زبانمون، ادبیاتمون در واقع و اون هویت مستقل ایرانی. خب این در مقاطع مختلف مورد هجوم بوده، ولی ایرانی ها با در واقع اون شگرت های نرمی که به لحاظ فرهنگی دارن تونستن در واقع به یه نوعی دشمن رو در دل خودشون حتی جذب کنن و اون رو به عقب برونن. خب خود در واقع جهاد تبیین هم بی تأثیر نبوده در مقابله با این بحران آفرینی ها، به هر حال چه از جانب رهبران انقلاب اسلامی، تریبون های مختلف و ارزان بزرشون رسانه های مختلف، این نقش آفرینی رسانه ها هم در واقع و مسئولسازی مردم در مقابل با این تهدیدها، هرچند به هر حال دشمن جاهای موفق بوده، تونسته در واقع به نوعی این اثر رو روی ذهن ها و قلب ها بگذاره و متاسفانه دیدیم که در سال گذشته با در واقع یک نوع بدبین کردن مردم نسبت به دستاوردهای نظام و انقلاب و به نوع اختلاف افکنی بین خود مردم، تونست یک جاهای ضرباتی رو وارد کنه و در واقع روی کرد مردم رو به سمت هم ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت بکشونه. اما خب به نظر من مردم علارغم این که با مشکلات و موانع زیادی دست و پنجه نرم میکنن، آسیب‌های زیادی هم داریم. اما در مقابل با این فتنه انگیزی دشمن هون همواره اون انسجام وحدت خودش رو حفظ کرده. شاید به نظر من که از رموز موفقیت ما بس شگرت‌ها و مقابله با این جنگ ترکیبی و پیچیده و گسترده‌ای که حجمی که دشمن بر علیه مردم ما وارد کرد در سال گذشته همین باشه. این یک نقطه قوتیه که در واقع همواره کشور رو بیمه کرده.
متشکرم. سردار دکتر حسن رستگارپناه، رئیس مرکز مطالعات امنیت پایدار دانشگاه امام حسین علیه السلام، به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقای رستگارپناه سلام و عرض ادب.
متقابلن من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم هستم از همراهیتون. هفته دفاع مقدس رو به جناب عالی که از رزمندگان و پیشکسوتان و جانبازان دفاع مقدس هستید باید تبریک عرض بکنیم.
خواهش میکنم. منم هفته دفاع مقدس رو به همه پویندگان راه حق و حقیقت تبریک عرض میکنم.
درود بر شما. آقای رستگارپناه، در ادامه مباحثی که ما با مهمانانمون داشتیم در موضوع ظرفیت‌ها و توان ایرانیان در مقابله با دشمنان و مهار دشمنی‌ها، تحلیل جناب عالی رو داشته باشیم درباره اینکه نقش مردم در مدیریت بحران‌ها در تمام طول سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چگونه بوده. به تعبیری مردمی‌سازی مدیریت بحران‌ها رو جناب عالی تحلیل بفرمایید و نقشی که این مردمی سازی در خونساسازی بحران ها داشته. در هفته دفاع مقدس هستیم، نقش مردم در جنگ تحمیلی و مقابله با دشمنی ها از جنگ بگیریم تا سایر اتفاقاتی که بوده، جریان نفاق، جریان نفوذ و تحریم و سالهای اخیر مقابله مردم با جنگ شناختی و خونساسازی اختشاش آفرین ها و فتنه انگیزی ها.
خب حتی که یک سوال طولانی و یک تحلیل جامعی این هم سوال نیاز داره، ولی در مجموع باید اعلام کرد که
توان تحلیلی جناب عالی رو میدونستیم که این زحمت رو بهتون داریم میدیم.
ببینید نظرم و شنوندگان محترم، آنچه که مسلمه 40 اندی از انقلاب اسلامی گذشت، انقلاب بر موش مردم بود و مردم انقلابشون رو از همون روزهای اول پیروزی انقلاب با شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی پذیرفتن و نشان دادن که وفادار به این مسیر و این فکر و اندیشه است. خب بعد از پیروزی انقلاب شدیداً دشمن با همه ابزار و ظرفیت‌های پرورنده شده خودش در داخل کشور از مهره‌ها و وابسته استفاده کرد که شکافی را در بین مردم ایجاد کنید و با این شکاف بتواند با موج آفرینی‌های مختلف انقلاب را با مشکل روبرو کند. ولی در عرصه‌های مختلف سیاسی و ناامنی‌های داخلی دهه اول انقلاب، یعنی چند سال اول انقلاب، طبیعتاً دشمن به هدفش نرسید و جنگی را بر ما تحمیل کرد. جنگ تحمیلی جنگ ایران و عراق نبود، جنگ جبهه استکبار با جبهه حق که ایران علایه‌دار و پرچم‌دار اون بود شروع شد. در شروع جنگ آنها میخواستن سه روزه به تهران برسن. در شروع جنگ آنها به دنبال سرنگونی نظام بودند. در شروع جنگ آنها به دنبال محدود کردن و محصور کردن انقلاب اسلامی بودن، نتوانستن. در جنگ تحمیلی درسی به دشمنان داده شد و ما آموختیم که میتوانیم با اتحادمان، با انسجاممان این پایداری بکنیم و با استقامتمان افتخاراتی را برای کشور عزیزمان ایران و اسلام داشته باشیم. به خوبی یاد داریم که در زمان بیرون راندن مرتضی بهزاد از خاک جمهوری اسلامی ایران چگونه مردم سراسیمه با فرمان امامشان به جبهه ها آمدن و افتخاراتی را آفریدن و شرایط را تغییر دادن. 8 سال دفاع کردن، 8 سال مقاومت کردن، همه ظرفیت ها و توانایی های